بسم الله الرحمن الرحیم. تصور اینجا کسی فلسفه خونده؟ دانشجو فلسفه بود؟
نه.
فلسفه چی میخونین؟
فلسفه.
نه.
فلسفه
کجا؟ خب پس اینا احتمالاً یه خورده حرفای منو شنیدی. یه با دو کواس داده اینا کلاس داشت. خب بدتر شد دیگه. تهران و آه پس احتمال شما کم تر شدیدی پس منطق آه محض تهران. خب چون اونجا اصفهانی های خود تحلیلی توشون زیاد تره برای هم احتمالم
خیلی
زیاد. آجوک شعوزده و دوک شلون تری و
دوکتر
آجو سینی هم شما قبل تهران حالا شما گاهی قد گوشتو بگیر بعد دیگه عرضم از شما که ببینید چیزی که تصویری که من از کلاس دارم الان اینه که شما تا فلسفه خوندیدی خورده کانت هم چیزی ازش میدونید بعد کانت هم چیزی بهتون گفتن هگل و ایدالیسم آلمانی اینا خوب بسیار خوب احتمالا شما توی اول قرن بیستومی هایدگر رو این چیزا که نخوندین که نه؟ هایدگر بسیار من باید یه خورده بهتون بگم که تحلیلی اصلا اینجا چی کار میکنه. خب چیزی که تو ذهنم اینه چون به من گفتن که شما تحلیلی احتمالا همین دو جلسه باش برخورد داشته باشی من تو این دو جلسه تلاش که خواهم کرد چیزی که تو ذهنم هست اینه که تو جلسه اول یه خورده بگم اصلا تحلیلی این وسط چی کار میکنه چجور به وجود اومد شکلگیریش بر اساس چه سوالات و فرضیاتیه و سعی کنم تو جلسه دوم یه خورده فلسفه علم بیشتر به شما بگم. این برنامه خوبی هست یا بسیار؟ و تو هر دوتا طبیعتا من خیلی مقدماتی صحبت خواهم کرد اگه من توفیق اینو داشته باشم که شما یه انگیزه پیدا کنید که یه خورده بهت بیشتر مطالعه کنید من نتیجه‌گیریمو کردم و اگه این توفیق نداشته باشم خب هر چقدر اینجا اینفورمیشن بدم خیلی مهم نخواهد بود. برای همین تلاش همین خواهد بود که یه خورده به شما بگم که یه چیز احتمالاً به درد بخوریه و میشه روش وقت گذاشت. تحلیلی چجوری به وجود اومد؟ یعنی برای چی اصلا شکل گرفت؟ ببینید به لحاظ تاریخی اولا شما بگم به لحاظ تاریخی کمتر بررسی شده روش. الان شما هر کتاب فلسفه تحلیلی رو باز کنید معمولاً با موضوعات شروع می‌کنه مثلا معرفت چیست زبان چیست لاب 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 یه سری موضوعات میاد پایین و شما که خود تاریخ فلسفه خوندین یا بچه‌ای که بیشتر تاریخ فلسفه غرق خوندن معمولاً با این بحث مواجهن که خب چی شد یا این مثلا آسمون نازل شد مثلا یهو مگه این همه کانت راجع معرفت صحبت نکرد یا دوباره می‌پرسه معرفت چیست خب این هم حرف زده شده بود بچه‌ها رو یه خود این نقص وجود داره. این نقص هم خب علت خاص خودشو داره که حالا وقتی بحث جلو بره ممکنه ما بهش برسیم ولی به نظر من این نقص یه خورده داره برطرف میشه. یعنی فعالیت‌های دهه اخیر یا 15 سال اخیر تو فلسفه غرب یه خورده این فضا رو بیشتر باز کرده که تحقیقات تاریخی و اینکه چجوری فلسفه تحلیلی شکل گرفته توی فضای فلسفه غرب بیشتر مورد توجه. اون چیزی هم که ما میخوایم راجعش صحبت کنیم شبیه اینه که فلسفه غرب یه زائده نیست روی تاریخ فلسفه که قابل حذف باشه بلکه یه اتفاق بسیار مهمه که ندونستنش بخش مهمی از تاریخ فلسفه غرب قرن 21 یا قرن 20 از دسترس ما خارج میکنه. ببینید مبنای استدلال من متوجه این داستان که شما ممکنه فرض کنید اسپینوزا خونده باشید و بعد اسپینوزا دوست نداشته باشید کانت خونده باشید کانت دوست نداشته باشید دکارت خونده باشید دکارت دوست نداشته باشید ارسطو افلاطون خوند از شاگرد افلاطون بود ولی افلاطون دوست نداشت حقیقتو بیشتر دوست داشت جمله معروف. اما آیا ارسطو ارسطو میشد اگه افلاطون رو ندیده بود؟ سوال مهم اینه. سوال مهم این نیستش که افلاطون درست میگفت یا نادرست. سوال مهم این که افلاطون بود. حرف منم اینجا همینه که اصلا مهم نیستش که چرخش زبانی امروزه تو فلسفه غرب محور بحث هست یا نیست، مهمی که چرخش زبانی رخ داده در فلسفه غرب. شما ممکنه فیلسوفایی که امروزه روی چرخش زبانی کار میکنن یا با متد چرخش زبانی کار میکنن یه خود فیلسوفای کمتری باشن، کمتر هم ممکنه بشن، ولی هیچ کدوم از این فیلسوفا فیلسوف نمی شدند یا این گونه که فیلسوف هستن نمی بودند اگر چرخش زبانی رو نمی دانستن یا اگر چرخش زبانی رخ نداده بود. پس بنابراین من از یه چیزی دارم صحبت میکنم به شما به عنوان یه اتفاق تاریخی، یه اتفاقی که تو تاریخ رخ داده و دونستنش برای دونستن فلسفهی که وایسادیم توش لازمه. ممکن شما هم این که چرا اینجوری، مگه ما مثلا فرض کنیم که الان اینشتین میدونیم، الان تئوری ریسمان میدونیم، حتما باید مثلا تئوریای از مد افتاده نیوتن هم بدونیم، یا مثلا من اگه شیمی امروز کار میکنم حتما مثلا کیمیاگری که نیوتن کردم باید بلد باشه. یه تفاوت جدی بین فلسفه و ساینس هستش و اون این که این توضیح البته یکی دو جلسه خودش کار داره، فقط سربسته و فکر کنم رفقای دانشگاه تهرانی اینو خیلی جدی میگیرن و درستم هست، باید هم جدیه، که فلسفه یه هویت تاریخی داره. یعنی ممکنه شما تئوری ریسمان رو بفهمید بدون این که بدونید مثلا فرض کنید که تئوری آونگ نیوتن چی بوده، ولی خیلی بعیده که شما هرچی تو فلسفه بیاین جلوتر فلسفه رو بفهمید بدون این که بدونید چه اتفاقی تو تاریخ فلسفه افتاده. اگه این مبنا درست بشه که من مدافعشم و میتونم روش بحث کنم و بعد فکر میکنم که دوستایی که دانشگاه تهران اومدن کاملا اینو میشناسن و جو حاکم توی اکثر جاها توی ایران همین جوریه، جز بعضی از کسایی که خیلی دیگه ته منطق و ته تحلیلی هستن، اگه حرف درست باشه اون وقت من به شما میخوام بگم که یه چیزو به شما معرفی کنم به نام چرخش زبانی و بگم این چرخش زبانی رخ داده تو تاریخ فلسفه، بخوان یا نخوان رخ داده، و حالا ما تو موضعی هستیم که اگه نشناسیم تاریخ فلسفه رو نمیشناسیم یا دقیقاً نمیدونیم فلسفه چیه. خب این یه نکته. دو، وقتی میخوام بگم ممکن است من این توضیح ندادم که چرخش زبانی چی هستن، من بعضی که یک دو تا نکته دیگه گفتم برمیگردم بگم که چرخش زبانی چیه. شما چرخش زبانی فعلا تو گیومه بذارید به عنوان یه اتفاق تاریخی راجعش توضیح خواهم. نکته دوم اینه که تاریخ فلسفه کسایی که تاریخی فلسفه تحلیل نگاه میکنن جوره متفاوت وارد بحث میشن، منظره متفاوت داره. من یکی دو تا منظر رو میگم که یه خورده جایابی کنیم فلسفه تحلیلی رو توی مسیری که داریم. یکی از بحثایی که تو فلسفه تحلیلی، یکی از بحثایی که معمولا شروع فلسفه تحلیلیه و خیلی شاخه فلسفه علم و تحت تاثیر قرار داده، عکس العملیه که رو کانت به وجود اومد. کانت به ما میگفت که ریاضیات و هندسه یه امر ثابته، در حالی که ما بعدم فهمیدیم که هندسه فقط هندسه اقلیدوسی نیست، هندسه های ناقلیدوسی، لوباچوفسکی، ریمانی وجود داره و بعدن روی هندسه ریمانی مثلا اینشتین نظریه شو داد. یه سوال جدی این بود که پس حرف کانت میزد چی شد؟ یعنی آیا ما دیگه تعریفی پیشینی نداریم؟ اگه داریم به چه معنیه؟ آیا همش با قرارداد مواجهیم؟ میدونید سوال از چه جهت مهمه؟ به خاطر اینکه پروژه کانت این بود که علم از زمین بلند کنه به گونه ای که مبانیشو به ما بده. اگر در این حد مبانی دچار چالش شده علم، یعنی اون چیزایی که ما از بیخ تعلیفی میدونستیم، ترکیبی پیشینی میدونستیم، تزلزل توش ایجاد شده، یه سوال جدی که باش مواجه میشیم که خب تکی ما چیه با این وضعیت. رایشنباخ، ماخ، کارناب، خیلی از فیزیکدانای مهم این یکی از دغدغه هاشون شد، با اینکه اولا لزوم نداشت دغدغه شون باشه. یعنی رایشنباخ یه فیزیکدان استاندارده، ماخ یه فیزیکدان استاندارده، کارناب یه فیزیکدان استاندارده یا یه ریاضیدان استاندارده. اصلا لزوم نداشت ما این بحث درگیر بشن، ولی این یه دغدغه جدی شد راجع مبانی علم که آیا ما چیزی که الان داریم راجع آینشتاین میگیم اینم به همون اندازه شله، چه اتفاقی قراره بش بیفته. این شروع یه جرقه بود برای اندیشیدن جدید به علم. به شما خواهم گفت که این اندیشیدن جدید تو به علم اون وقت در پرتو یه چیزایی که المانش از فلسفه تحلیلی میاد. این نقطه دوم. سه، یکی از راه‌های دیگه برای این که به فلسفه تحلیلی وارد بشیم ریاکشنیه که فیلسوفای تحلیلی روی ایدئالیسم آلمانی عرضم از شما که ریاکشن اونا روی ایدئالیسم آلمانی توی به خصوص با برادلی توی انگلستان آرای هگل خیلی، یعنی مثلا فرض کن که پایان قرن 19 هم و اول قرن 20 هم آرای هگل خیلی جدیه تو انگلستان، خیلی جدیه و تقریبا هر کی که فیلسوف درجه یکه یه جوری به این آرا مرتبطه. راسل و حتی قبل از راسل کسای دیگه بودن که شروع کردن راجع به این ایدالیسم یه تردیدهایی ایجاد کردن. اینکه این تردیدها از یک فرضی میاد به نام اتمیسم و اینکه اتمیسم از کجا آمده یه بحثه، ولی اینی که به لحاظ تاریخی در حقیقت اینا یه اراده فلسفی وارد میکرد برادلی، یعنی کاملا دیبیت های فلسفی جدی اونجا، مثل هر دیبیت فلسفی جدی که وجود داره توی فلسفه، بین اتمیسم های منطقی ابتدای قرن 20 و اواخر قرن 19 انگلستان و شاگردان برادلی تو انگلستان وجود داشت که نهایتا غلبه با اینا شد دیگه. یعنی الان شما از هگلی های انگلستان میخواد کمتر چیزی اصلا ممکنه حتی شما نشنیده باشید هگل انگلستان، بلکه اینا خودشون یه نهله خیلی جدی بودن با هگلی آلمانی خود فرق میکردن، نوع اپروچشون هم میخواد فرق. اینم یه مدخله دیگه است برای اینکه بگیم فلسفه تحلیلی کجا قرار گرفته. یه مدخله دیگه فلسفه تحلیلی از منطق. خب منطق چیه؟ منطق چیه؟ تصور شما از منطق چیه؟ یعنی یه ابزاری که ما به کار میاریم برای اینکه توش مغالطه سوء بگیریم. خب حالا نکته اینه، آیا منطق یه جوره یا چند جور میتونه باشه؟ کسی فکر میکنه، حالا جز شما که فیلسوفین، کسی دیگه فکر میکنه میتونه چند جور باشه؟ بله؟ خب حالا من همینو میخوام بگم، میخوام بگم ظهور منطق جدید. یعنی ببین من چند تا مسیر گفتم، یک مسیر اول بحث چرخی زبانی به عنوان مقدمه گفتم، بعد گفتن چند تا مدخل برای ورود تاریخ به فلسفه تحلیلی میشه گفت. اولی چی بود؟ عکس عمل به کانت. دوم ایدالیسم علمی. سوم مدخل منطق. درست شد؟ آها. ببینید اصلا تلاشایی که فیلسوفای تحلیلی ابتدای قرن 20 کردن اینا رو یه خورده بالا آورد. یعنی شما مثلا تمام این تنوعی که تو منطق داریم می‌بینیم یه خورده مال قرن 20 و اینا یه خورده به تلاش فیلسوفای تحلیلی برمی‌گرده که اصلا کانسپت منطق رو یه خورده متنوع کرده. ولی من نمی‌خوام بگم کانسپت منطق از بیخ دست اینا بوده. بزنین یه مثال تاریخی بزنیم. ارسطو، ارسطو خاطرتون باشه منطقی که با ما میگفت یه منطق صدا میده، یه منطق اندراجی بود. مثلا میگیم که انسان حیوان است. برای ارسطو این حمل یعنی چی؟ یعنی انسان مندرج ذیل حیوان. این اندراج خیلی چیز مهمیه به خاطر اینکه کل فهم ارسطو از جهان اندراجیه. یعنی شما اگه بخواید بفهمید که این چیه باید ببینید ذیل چی مندرجه. و اونی که زیلش مندرجه زیل چی مندرجه و این هایرارکی و این تقسیم بندی بری بالا. ولی یه عده بودن رواقیون بودن. رواقیون میگفتن که اندراج کجای دنیاست؟ این که از این مستقله، اونم از این مستقله. ما هرچی تو دنیا میبینیم اصلا میگه مستقله. اندراج کجای داستانی؟ رواقیون منطقشون چی بود؟ خاطرتون اصلا؟ کسی که فلسفه خونده منطقه، رواقیون منطقشون حملی نبود، به خاطر اینکه جهان اندراجی نمیدیدن، منطقشون شرطی بود. یعنی گزاره‌های پایه، گزاره‌های پایه تو ارسطو به خاطر نوع فهمش از جهان اندراجیه. اندراج چجوری توی منطق به وجود نشون داده میشه، تو زبان نشون داده میشه؟ به صورت حمل. متوجه ازم هستیم؟ هر جاش یه خور من دارم بالا میرم اینا بهم بگین ها، این چیش نمیفهم اینا، اصلا با گفتگو پیش بریم. هر جاش مشکل داری بهم بگین، هر کی. آه. یعنی میگم ارسطو
اونجا که در مورد راقی و بسلا داشتید
ایوان فارمانی بود،
بسیار این راقی هست فیزیکیان مشهور
کی کی؟ برادلی. برادلی نه فیلسوف بود، یه فیلسوف درجه یک انگلیسی بود. اگه سرچ کنید توی اواخر قرن 19 هم دانشگاه تاپ انگلیس خودش و شاگردانش دقیقت چیزه. یعنی انگلیس که الان میبینید خیلی شسته رفته تحلیلی کارن، غالبا تحلیلی کارن، یه موقع ایدئالیسم آلمانی اصلا نه آلمانی، ایدئالیسم فراگیر بود. میگم من فعلا الان دارم توجیه تاریخیشو میکنم. ببین مثلا فرض کنید که من یه وقت به شما میخوام بگم سهیونیسم چیست، میام به شما سهیونیسم رو تعریف میکنم. یه وقت میخوام شما میگم که سهیونیسم از کجا به وجود اومد. الان من یه خوردم تاریخی تر میگم، به خاطر اینکه شما تاریخی فلسفه خوندید، یه خورده باید ببینید کجا اصلا نشسته. نه 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 نه، اصلا من خدمتتون عرض کردم میخوام تو این جلسه تا اونجایی که بتونم این تصویر کلیه رو بدم، یعنی بگم جا داره تو تاریخ، اهمیت داره و به دست از نتایج داره. درست شد؟ بذاریم من اینو پس اینجا بنویسم. این ببین من شروع بحثم یه مقدمه بود، اسم چرخش زبانی رو بردم، بعد خواستم بستر تاریخی بگم راجع فصل تحلیلی. درست شد؟ خواستم بستر تاریخی راجع فصل تحلیلی بگم. اول یکی تقابل با کانت رو گفتم، یا تقابلم نی، یه جوری ریاکشن رو کانت، تقابل با ایدئالیسم، با ایدئالیسم. الان دارم راجع منطق صحبت میکنم، یعنی تفکر متفاوت راجع منطق. الان دارم به شما میگم که تفکر متفاوت راجع منطق یه چیز عجیب غریبی نیست، ما توی صدر تاریخ هم داشتیم. مثلا تفکر رواقیون راجع منطق با ارسطویی که نبود، به خاطر چی؟ به خاطر چیز ساده، جهان یه جوری متفاوت از ارسطو میدیدن. ببینید اینی که شما جهان چجوری ببینی تأثیر داره تو اینکه چجوری بگیدش. منطق خیلی اوقات بازنمای جوری که شما دارید جهان رو میبینید. البته اگه داستان خیلی خیلی عمیق بشه، ممکنه داستان حتی تا این بیخ پیدا کنه که مگه ما چیزی جز گفتن داریم. خب اینو تو پرانتز بذاریم، میدونم ممکنه بعضی ها نگرفته باشن، بعدا خدمتون خواهم گفت. فقط در این حد داشته باشیم، ارسطو جهان اندراجی میدید، برای همین منطق حملی جمله شرطی تو ارسطو مقبول نیست. علم شامل جملات شرطی نمیشود. چرا جملات شرطی نمیشه؟ بلکه شرط چیزی قرار نیست ما بگه، حقیقت جهان اندراج ها خواهند گفت. اما رواقیون چجور میدن جهانو؟ امور مستقل از هم میدیدن. پس برای وقتی شما امور مستقل از هم دیگه دارید، مهمترین چیزی که باید راجع به جهان بفهمین اینه که ارتباطای اینا با هم دیگه چیه، اگه چی بشه چی میشه. برای همین منطق شرطی یا نوع فرمالیزم زبان در جملات شرطی اولویت پیدا میکنه و اصلا بخش مهمی از علم میشه، به گونه‌ای که حتی حمل به حاشیه رونده میشه. وقتی میگم حمل به حاشیه رونده میشه، یعنی ما حملا رو بعداً از شرطا میتونیم به دست بیاریم، ولی اولا باید تکلیف شرطا رو معلوم کنیم. یعنی اولا باید ببینیم این موجودات به هم چه ارتباطی دارن. این چقدر مهمه. اینی که شما منطقتون، اینی که شما منطقتون چی جوری باشه، یه مقدار بستگی داره به اینکه جهان چی جوری ببینید. حالا شما یک وضعیتی دارید تو علم که کاملا داره به طور رادیکال دید ما رو از جهان عوض میکنه. شما یه وضعیتی دارید تو ریاضیات که کاملا متفاوت داره به ما حرف میزنه، به خصوص ریاضیات. یعنی پیشرفته تو ریاضیات دارید قبل از که منطق ریاضیات به وجود بیاد، شما ریاضیات پیشرفته خودشو کرده. نظری گروه دارید، همینجور نظریات داره میاد و خیلی هم داره به سرعت پیشرفت میکنه. ببینید نوع بینش شما نسبت به جهان، نسبت به ریاضیات، نسبت به امور تحلیلی یا منطقی مثل ریاضیات، اگه ریاضیات مساوی منطق بشه سرش بحثه، ولی نوع بینشون راضی به جهان چیزایی که قطعی میدونستید، این داره عوض میشه، یه جور دیگه دارید حرف میزنید. بعید منطق شما بتونه همونجوری بمونه. و این تفاوت منطق اما خیلی چیزای متفاوتی رو ایجاد خواهد کرد، اندیشه های کاملا متفاوتی رو درگیر خواهد کرد و طیف متفاوتی از اندیشه ها ازش بیرون میاد. شما منطق جایی چیزو خوندیم؟ شما نه. من یه خود ساده به شما میگم، من یکی دو تا نکته از منطق جدید به شما میگم. فرگه در اواخر قرن 19 هم کارنب میگه که ما سر کلاس فرگه که میرفتیم 3 نفر بودیم، من بودم و یه پسری که سرباز بود علاقه داشته این بحث و یکی دیگه، کسی گوش نمیده این چیزا رو. یعنی فرگه که الان مثلا بعدن آرایش کلی زمینه ساز میشه برای فلسفه ها و ایده های جدید، کسی تعبیلش نمیگرفته اواخر قرن 19 هم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اهمیت مهمه دیگه، اهمیت مهمه. به خصوص تو آلمان که آدم ها برای که سر کلاس ها برن پول میدادن، یا اینجوری نبود که مثلا مردم به خط کنن به این سر کلاس فلانی که بعد مثلا خوشحال باشم که مثلا هنها کلی آدم نشسته حرف منو گوش میده. اونجا مثل حوزه‌ای قدیم بود، البته الانم هست یه خورده، که آدما میرفتن سر کلاس با انتخاب میرفتن سر کلاس، خوشم میدادش نه، حرف حساب میزنی نه، معروف به چیزی بارشه یا نه. و یا شما میبینی تو یه دانشگاه چند تا درس مثل هم داره عرضه میشه و یه کلاس مثلا خلوت، یه کلاس شلوغه. حالا فرگه جزو اونایی بوده که خیلی تعجبش نمیگرفتن، ولی بعدا معلوم شد که آدم خیلی مهمی بود. تلاش کارنپ و راسل و وایتهد خیلی مهم بود تو اینکه فرگر رو بشناسن. حسین نه دقیقاً حالا اون یه بذار من اصلا تعلیب بگم بعد رو ببینیم ارتباطشون دیگه خیلی کار میخواد. ببینید الان منطق جدید، ببینید الان مثلا من یه تفاوت بین منطق رواقیون و منطق اینا رو به شما گفتم. منطق جدید ساختار درکش از زبان متفاوت. خب این ساختار درک متفاوت گفتم به شما یه مقدار عمدش به ریاضیات برمیگرده. یعنی اولا موقعی که منطق ما داشته می نوشتیم یا فرگه داشت می نوشت، می خواست منطق ریاضیات رو بگه. یعنی یه علمی داری به نام ریاضیات، خوب دقت کنید، همیشه شما علم رو دارید بعد منطق رو دارید. میشه بعدن منطق رو ابداعی نوشته، ولی غالبا تو بستر طبیعیش یه سری آدم ها اومدن حرف زدن و استدلالای معتبر گفتن، ارسطو اومده سامانش رو به شما گفته، یه سری آدم ها اومدن تو ریاضیات حرف زدن، استدلال ریاضی کردن، استدلال ریاضی نه استدلال منطقی. ما بین منطق و ریاضی تفاوت می‌ذاریم. خب ما که شما بپرسید که یعنی چی دقیقا بین منطق و ریاضی تفاوته؟ یکی از بحث‌های بسیار جدی اول قرن 20 این بود که آیا منطق، آیا ریاضیات به منطق تقلیل پیدا می‌کنه یا نمی‌کنه. برای این سوای از این که این بحث موفق باشه یا نه، یه ایده مهم وجود داشت که ما منطق این ریاضیات رو باید بنویسیم. منطق این زبانی که الان ایجاد شده رو باید بنویسیم. خب این زبان یه سری المان‌ها داشت که اساساً تو منطق ارسطویی قابل بازسازی نبود. اساساً تو منطق ارسطویی قابل بازسازی نبود. مثل تابع. شما تابع رو دیدید چی شکلیه دیگه؟ میشناسید، همه تابع رو میشناسید. مثلا میگیم f x مساوی y مثلا. خب الان فرض کنیم که من میگم که بذارید اینجوری بنویسم شاید بهتر باشه. f x و y مساوی z. یه مثال بزنم. مثلا اگه f تابع جمع باشه، این سخت نیست اینا که دارم میگم، از این نمیترسید که نه. خب بسیار، ما مثلا میگیم که جمع دو عدد مساوی عدد سومیست. خب مثلا میگم دو به اضافه سه مساوی پنج. میگم پنج حاصل جمع دو به اضافه سه است. خوبه؟ الان این جمعه، این اف است، دو سه ایناست، پنج هم اینه. یه ورودی داره، دو سه گرفته، خروجی داده. اینه بشه که مفهوم تابع. این مفهوم خیلی مفهوم آشنایی بود تو ریاضیات. اما شما بیان بگیم به لحاظ منطق ارسطویی موضوع محمول این چیه؟ دوی به اضافه سه مساوی پنج است. به نظر شما تو منطق ارسطویی چی جوری باید اینو فرموله کرد؟ ارسطو باید بگه موضوع محمول دیگه. یعنی ارسطو هر داده‌ای که بهش بدی، هر جمله‌ای که بهش بدی، برای اینکه منطقی بفهمتش باید موضوع محمولش رو بفهمه. موضوع محمول اینجا چیه؟ بگیم مساوی پنج محمول، یعنی برابر پنج بودن محمول. خب دیگه چی؟ دوی به اضافه سه.
آها، پنج رو بگیم موضوع هر پنج مساویست با دو سه. یعنی پنج رو بگیریم موضوع مساویست با دو سه رو بگیریم مثلا
بذارید من یه مثال ساده تر بزنم. یه خورده وقتمونو میگیره ولی فکرم ارزش شده. یه خورده ذهنها رو قلقلک ممکنه بگی. ببینید این یه دقیقه بذاریدش کنار، من به این برمیگردم. من میگم علی برادر حسن است. خب تو منطق قدیم موضوع محبول این چیه؟ علی موضوع برادر حسن بودی، اصلا میشه چی رابطه؟ خب حالا من بنویسم مثلا فرض کن چه میدونم این الحمدلله تعداد برادرشون زیاده، ما اینجا میتونیم لیست بکنیم. اینجا مثلا بگیم که آرش برادر حسن است. احتمالا شما خواهید گفت این دوباره این. و اگه من این لیست رو ادامه بدم، شما به همین ترتیب باید چیکار کنید؟ بگید موضوعهای متنوع و به همین ترتیب ممکنه این عوض بشه ها. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که من بگم یه دو سه اسم پسر بگید مثلا. تو اسم شما چیه؟ نه ها، نقی. نقی برادر حسین است. احتمالا شما چی میگید؟ میگید برادر حسین بودن محمول، نقی موضوع. دوباره این فرض کنیم بازا برادر داشته باشه، مثلا فرض کنیم که جلیل برادر حسین است. شما این لیست رو ادامه بدید. یعنی چی؟ یعنی خوب دقت کنید، برادر حسین بودن، برادر حسن بودن، برادر اکبر بودن، برادر فلان بودن، یه لیست مفصلی که اصلا من اینسو کجا ادامه پیدا میکنه درست کنید برای محمولات از این دست. خب شما ممکنه بگید خب چه ایراد داره ما این لیست اینجوری بلند درست میکنیم، میگیم زبانم شامل کلی محموله، ولی این نکته اساس این که یه خورده غیر شهودیه. از چه غیر شهودیه؟ حس ما اینه که اون اتفاقی که داره اینجا میفته اینه که دو تا موجود داریم و یه رابطه به نام برادر بودن، و این رابطه برادر بودن ممکنه بین علی و حسن باشه، ممکنه بین نقی و حسین باشه، ممکنه جلیل و حسن. یعنی حس ما این نیستش که، خوب دقت کنید، حس ما این نیستش که تو تمام اینها محمول متفاوت است. ببینید خوب دقت کنید، ارسطو داره با ما میگه تو تمام این جملات محمول متفاوتی داری به لحاظ زبانی، در حالی که شهود ما چی میگه؟ میگه محمول متفاوتی نداری، یا یه چیز متفاوتی اتفاق نیفتی، یه رابطه بین ما برادری داری که بین یه سری آدم ها برقرار میشه، رابطه رو عوض نمیکنه، رابطه همون رابطه برادریه. در حالی که ارسطو به ما نمیتونه بگه اینجا یه چیز ثابتی وجود داره، ارسطو داره یه لیست بلند بالا از هویات متفاوت به نام محمول با ما میده. فهمید چی گفتم؟ نه دیگه، بسیار خوب، از هم کار بکن. علی برادر حسن است و ببین الان ببین ارسطو میتونی حرف بزنی؟ علی برادر حسن است، این بشه چی؟ برادر، این بشه محمول برادر. علی حسن چیه؟ موضوع کدومه؟ نه موضوع چیه تو؟ ببین تو ارسطو یه موضوع ثابت واحد داری، یه محمول داری. الان موضوع چیه اینجا؟ علیه، حسنه. خب پس تو برگشتی سر جایی که ما گفتیم که ببین شما چاره نداری جز این که بگی برادر حسن موضوع محموله، نه برادر. ببینی؟ ببینی برادر حسن، برادر حسین، برادر اکبر، یعنی شما یه لیست به بعد اختر. ارسطو به ما میگه که اگه بخوام منطق بنویسم برای این زبان باید بگم تعداد زیادی محمول به لحاظ منطقی اینجا وجود داره. نه اگه با حسین برادر باشه محمول میشه برادر حسین، حالا تو بگی برو دیگه برادر فلان، برادر فلان، یعنی به وعده اختر ارسطو قادر نیست اون شهودیو که ما از رابطه بین اشیا داریم، بین این دو تا شی داریم، و چیکار کنه؟ بگیرتش تو منطقش.
آه بین علی و حسن رابطه برادری
آب هست اینجا؟ من بله
مثلا موضوع رو بکنیم علی و حسن دارای رابطه برادری هست، در این صورت ما اون چیزی که تغییر میکنه رو که حسن حسینی گذاشتی بر موضوع برادری که رابطه است رو توی محمول واحد نگه داشت. علی و حسین دارای رابطه برادری هستند. علی و حسن دارای رابطه برادری هستند.
خب الان موضوع دقیقاً کدومه؟
موضوع توی هر دو صفحه
یه بار میدونم. الان تو همین جمله، یعنی شما اینجوری میگید حسن به اضافه علی میشه موضوع، دارای برادری بودن میشه محمول. ارسطویه این به نظر شما؟ این تو قضای کلی هم همین مشکل داره. چون شما به من از این میخوایی یه رابطه بین دوتا نوع بگی دوچار همین مشکلات میشی. حالا اصلا فرض کن اینو نمیخوایی، نه بسیار خوب، اصلا فرض کن حرف شما درست، حرف شما درست، ما منطق ارسطو توی اون علمی که میخواییم و برآورده نمی کنیم. سؤال جدی اینه، ما توی ریاضیات یه سری چیزا داریم مثل این جمع که رابطه بین دو تا چیزه، آره، و این توی ریاضیات کاربرد وسیعی داره و شما علم امروزی رو نمیتوانید اصلا بدون تابع تصورش کنید. یعنی تابع جز محوری ترین مفاهیم تو علم امروزیه. حالا آقای ارسطو منطقش چیه؟ اگه شما نتونید رابطه رو، بله شما ممکنه بگی ارسطو نیاوردی، خب مهم هم نیست، به خاطر اینکه مثلا ما اندراج میخواستیم بگیم، ولی هر چی ما رفتیم جلو رابطه برای اون مهمتر شده، ما یه خود رواقی تر شدیم. علم امروزه این با اون نشون داده که این خیلی اهمیت. ببینید علم امروزه بیش از این که به اندراج ها فکر کنه به روایت فکر میکنه، برای همین واقعا یه خود رواقی هست. دقیقا نمیخوام بگم سر اینجوری هست، برای همین شما وقتی به روابط فکر میکنید، تابع و اون چیزی که ما پویسر تابع مثلا ریلیشن میگیم توی، یا روابط میگیم توی ریاضیات، اهمیت جدی پیدا میکنه. اگه بچه اقتصاد بخونن اینجا، مدیریت بخونن که ریاضیات میخونن، دیدن تابع چقدر نقش داره. شما نمیتوانید اقتصاد داشته باشید بدون که مفهوم تابع بگید چیه، احتمال داشته باشید بگید مفهوم تابع چیه. اما اگه اینا رو نمیتونید بگید، این معنیش اینه که تابع باید تو زبان شما اگه بخواید منطق براش بنویسی به صورت دقیق و روشن تعیین تکلیف بشه. در که تو ارسطو اینجوری نیست. ارسطو علاقش به این اندراج هاست. حالا شما ممکنه بگید بله اشکال شما درسته، اشکال شما درسته، و حتی من ممکنه وقتی میرم تو بالاتر شما بگید خب اینا رابطه نیست، اندراجه. ولی نکته اساسی تمام نشده، علم چیکارش میکنه. پس ببینید من وقتی میخوام راجع به منطق جدید صحبت کنم، از چه حفظم؟ از این خواستگاه تاریخی. ما یه سری دانسته ها راجع به اطرافمون داریم که تو علم، تو ریاضیات خودشو نشون داده. این یک منطق جدیدی رو میطلبه، و منطق جدید فلسفه جدید میطلبه. منطق جدید، ببینید شما، من میتونم به شما خیلی جاها نشون بدم که چرخش جدی بعضی جا، چرخش جدی فلسفی ها مثل همیشه تو رواقی پویستر چرخش های منطقی. پس شما مراحل تو کار اینجوریه: توصیفتون از جهان عوض شده، توصیف بالمره متفاوت، منطقه متفاوت داره، و این فلسفه متفاوت داره. حالا من دیگه نمیخوام بیش از این، فقط میخوام سرنخ بدم بگم بسته. یه سوال شما هم داشت. احسنت، این هم یه مشکل دیگه است. احسنت، یعنی شما وقتی بگی علی و برادر حسن بودن، علی موضوع این بر... دقیقا کسی میگه که خب چرا حسن موضوع نباشه، برادر علی بودن چیز باشه. البته یه جوابایی داره ها، من نمیخوام بگم این داستان تموم شده است، یعنی هنوز راجع به این بحث که منطق جدید چیزی اضافه به منطق قدیم داره، نه بحثه. مرحوم آقای هایری، آشق بهتی هایری، که هم فضل تحلیلیش خوب بود هم فضل قدیمش خوب بود، معتقد بود که منطق جدید چیزی اضافه تر نداره. آقای دکتر موحد، برین کتابشو ببینید، از ارسطو تا گودل، شبیه همین استدلال کرده تو دو سه تا مقاله اولش که به شما نشون بده که منطق قدیم با منطق جدید یه تفاوتی بنیادی داره. ولی درک تو توی مغرب زمینم مثلا وینچ که امروزه هم می‌نویسه، آقای دکتر جمشیدپور فکر کنم یه کتاب ازش ترجمه کرده، اینا معتقدن که این تفاوت‌های بنیادی که فکر می‌کردیم انقدر بنیادی نیستن. ولی بحث دیگه، مثل حرف بحث فلسفی دیگه. ولی حداقلش این بود که ابتدای قرن 20 تلقی این بود که یه چرخش جدیه و فرگه چیز دیگه داره به ما میگه. شما سوالتون؟
فلسفه جدیدی ایجاد بشه، پس میتونیم بگیم اگر علم جدیدی ایجاد بشه فلسفه جدیدی بعدش ایجاد بشه؟
تا یه حد اینجوریه.
یه جور تاریخ همیشه اینطوری
برمیگرده. مثلا مثال ساده به شما بذارم. ببین مثال ساده به شما بذارم. ما مثلا توی منطق ارسطو میگیم جوهر و عرض. تقسیم بندی می‌کنیم جوهر و عرض. حالا به من بگید مثلا الان نور تو علم جدید جوهر یا عرض؟ الان نور تو علم جدید، تو فیزیک جدید گاهی اوقات به عنوان ذره باش مواجهیم، گاهی اوقات به عنوان موج باش مواجهیم. موج ذره بهش میگن. ببین فیزیکدان کاری نداره به اینکه فلسفه شما چیه، فیزیکدان کارشو میکنه، تئوری میده، میگه آقا بهترین راه برای اینی که ما بفهمیم که دست شما داره، بهترین راه برای اینکه بفهمیم که این پدیده رو بفهمیم اینکه موج ذره بفهمیم. حالا فیلسوف بره بدوه. ولی نکته مهم اینه که نکته اون که وقتی که تو با این پدیده مواجه میشی، وقتی با این بودی که اینه که من جهان چگونه توصیف میکنم تأثیر داره در این که جهان رو به لحاظ بنیادین چگونه طبقه بندی میکنم. ببینید یه کار فیلسوف چیه؟ طبقه بندی اساسی و بنیادین جهانه، مثل اون جوهر عرضه. بنیادی ترین طبقه های جهان رو داره به شما میگه در انتزاعی ترین شکلش. خب اگر مثلا فرض کنید که علم شما توصیفی داره از جهان میکنه که شما نمیتوانید تو طبقات بنیادی گذشته برید، دوچار چالش میشید دیگه. باید کانسپت به بعد اختر فلسفه باید کانسپت جدید به شما معرفی کنه. توصیف های از جدید در جهان، کانسپت های جدید در جهان در اختیار ما میده، یعنی ما رو مجبور به کانسپت های جدید میکنه. اما همچون شما گفتم اگر شما دقت منطقیتون بالا نباشه، کانسپت پردازیاتون دقیق نخواهد. این چیزه که فیلسوف تحلیلی با هم میگه. یعنی فیلسوف تحلیلی با هم میگه که ببین منطق این واسطه جدیه، راجعش توضیح خواهم داد. فعلا دارم اینا رو میشمارم میام پایین. بگو.
باید دست فلسفی کنیم، خودمون دست فلسفی باید منطق داشته باشه، هم باید یک منطق داشته باشه که بنیاد همه این منطقا باشه. این سوال رو پرسیدم چون کانسپت و دسته علوم کامپیوتر رو منطقای اکرایی انشاءالله ندید داره، یعنی منطق تعریف میکنم برای کامپیوتر در همه نیستم این چیلو، یعنی یا ما کار باید داشتیم منطقا بنیادینی داریم که این منطقا بتونم با همدیگه گفتگو بکنن، یا قانون باشیم که نداریم چطور دو تا منطقا بتونیم با همدیگه مقایسه کنیم، چون هر بحث فلسفی نیاز به یه منطق داره که با کدومی که این منطقا بحث فلسفی رو بکنیم.
یه جواب دربسته میدم، ولی واقعا بحث داره سرش. منطق دیگه اینجا بیشتر به درد بیشتر باید بگیم، بیش از اینکه بگیم منطق صحیح یا منطق ناصحیح، باید بگیم منطق به درد بخور و به درد نابخور. پرگماتیک برخورد میکنه اینجا دیگه. یعنی شما وقتی که این تکثر رخ میده داستان فهم. البته این پرگماتیسم مطلق نیست، یعنی به وعده اختر آنچنان رادیکال نمیشه که شما رو نسبی گرا بکنه، ولی سعیش باید صحبت کنی. متوجه هستم؟ خب ببینید سوال خوبیه. این توضیحی که من دادم یه جوری هستی شناسی متأخر از منطقه، خب تو این توضیح من. ولی دیپ نه به وضعیختر اونا میگن توصیف های، یعنی دقیق باید اینجور رفت جلو، بهترین توصیف های ما از جهان در چه زبانی فرموله شده؟ یک، یعنی شما بهترین توصیفات رو از جهان انجام میدید. دو، منطق اون زبان رو مینویسید. سه، کانسپت هایی که به اون منطق مرتبطه تو فلسفه تولید میکنید. این خیلی به قول معروف کریستالایز و شارپ این طرف. ما میدونیم اینا رفت و برگشتی هن. یعنی مثلا شما خیلی اوقات روی منطق یه اونتولوژی تولید میکنید، ولی دوچار مشکل. مثلا امروز اقتصاد که اینجا خونده اقتصاد. مثلا اونتولوژی علم اقتصاد داریم امروز، این اونتولوژی بدون تحلیل منطقی زبان در نمیاد. یعنی شما باید ببینید فیلسوف اقتصاددان چی داره میگه به عنوان علم، بعد اون وقت بیای اینو فرموله کنی تو زبان. فرموله کنی یعنی چی؟ یعنی باید دقیق منطقی بفهمینش. ما دقیقا باید مثلا یه ترم منطق بگیم که بگیم فرموله کردن یعنی چی، چون واقعا فرمالایزه، ریاضیاته. و بعد از اون شما اونتولوژی در بیارید. مثلا فرض کنید که الان اینی که تو اقتصاد دارید میگید، این هویتی که تو اقتصاد گفتید الان یه اندیویژواله، یه جمعه، یه مدله، این مدل دلالتش چیه؟ ببین اینا سوال فلسفی که پشت سرش میاد. اقتصاد ممکن اصلا اینجوری توجه زیاد نداشته باشه. کارشو داره میکنه. یعنی یه علامت میذاره، رو علامت میچینه میاد جلو. ولی فیلسوف دنگشه دیگه. اذیت راجع به این چیزا. خورده یه خورده من بچه‌ای که میخوان فلسفه بخونن میگم مثلا شاخه علوم هستن یا میگم ما فلسفه دوست داریم، میگم بابا فلسفه یا خیرتو گرفته یا نگرفت. اگه خیرتو نگرفته تو رو خدا خیرتو دستش نده، چون اذیتت میکنه، نمیذاره کار دیگه انجام بدی. خب حالا این یه دنگه دیگه، فایده خودش هم داره ها، فایده خودش هم داره. من یادم میاد حالا یه خاطره کوتاه بگم. من یادم فکرم 2006 2007 بود، پای سخنرانی یه دونه نوبلیست بودم، یعنی جایزه نوبل میبره، داشت راجع به علم صحبت میکرد، یه صحبت پابلیک بود، شما مثلا 1000 نفر آدم نشسته بود، اصلا یه جوری حرف میزنه راجع به، من فکرم پاپر داره حرف میزنه، میگه پاپره که. میخوام بگم فلسفه کاملا ممکنه تأثیرات خودشو داشته باشه، ولی اولا ممکنه یه مرض باشه یا یه وسواس باشه، وسواسی که ریشه تاریخی جدی داره، خیلی معتبره و ارزم بزرگ شما که روشمنده، روشمنده، یعنی وسواس علکی نیست. خب اگه من موفق شده باشم یه خورده حرفمو گفته باشم، تا حالا شما باید یه خورده به من با من جلو اومده باشید که فلسفه تحلیلی چه سرشاخه داره. یه سرشاخه دیگه هم بگم که یه خورده ساده تره و اون بحران علومه، تا بعد وارد بحث اصلی میشه. ببینید ابتدای قرن 20 یه مشکل جدی به وجود اومد. اون مشکل جدی چی بود؟ مشکل جدی نبود که مثلا اینشتین اومد یه حرفای زدی خیلی عجیب غریب بود. مشکل جدی بحران‌هایی که تو اروپا ایجاد شد بود. ببینید شما یه وقت مثلا یه جامعه دارید میسازید، ببین مثلا همین جامعه خودم، شما در به در دنبال این که مسیر درست چیه، این ور یه چیزی میگه، اون ور یه چیزی میگه، بعد کلی تو سر کله هم میزنید به این نتیجه میرسید، بعد 10 سال میری جلو میگه اه میگه نشد که، بعد شروع میکنید چی میگید؟ آقا اشکال کجا بود؟ خیلی طبیعیه. اتفاقی که تو اروپا افتاد بسیار حاد بود، بسیار حاد بود. حاد یعنی شما از قرن 18، از قرن 17 به مدت 300 سال تلاش‌های جدی داشتید برای اینکه بفهمید فهم جهان، درست جهان چه شکلیه. از موقعی که کوپرنیک 1524 اگه درست یادم باشه کتابشو نوشت، کتاب ارزم بود شما که چرخش افلاکی سماوی شو، تا موقعی که نیوتن 1687 اگه درست بگم اولین ورژن پرینسیپیا رو داد بیرون، 150 سال گذشت که ما فهمیدیم تصویر شسته رفته از جهان چیه. بعد از اون تمام تلاش ها رو نیوتن نشست و ما هرچی جلوتر اومدیم مطمئن‌تر شدیم که نیوتن حرف حساب زده و خیلی جد، به طوری که بعضی از فلاسفه میگفتن آقا کار دیگه‌ای نمونده انجام بدید، فقط باید جهان رو بریزیم توی قالب نیوتنی. همین یعنی چی؟ یعنی که ما کاملا جهان رو درست داریم میفهمیم. مضافرون کسایی مثل هیوم گفتن ما کاری که نیوتن توی طبیعت کردیم میخوام تو ذهن انجام بدیم، یعنی میخوام ذهنم بشناسیم. یعنی ما آگوست کونت رفت تو جامعه این کارو کرد، یعنی مدل نیوتن همه جا رفت، به اصطلاح پوزیتیویسم همه جا رفت. حالا این پوزیتیویسم خورده به قول معروف اصطلاح چیپی شده، خیلی بد به کار میره تو جامعه ما، ولی واقعا یه اعتبار جدی داره پوزیتیویسم برای خودش، باید راجع صحبت کرد، ولی همه جا رفت. تو انسان رو شناخته بودیم، جامعه رو شناخته بودیم، مدیریت جامعه رو شناخته بودیم، اقتصاد رو شناخته بودیم، همیشه درستش پیش میاد. آلمان مهد علم بود، آلمان اصلا به طرز عجیب همه چی توشه، همه چی توشه، یعنی شما تعجب میکنید این همه دانشمند، موزیسین، هنرمند چجوری از اینجا داره در میاد. آلمان و اتریش اصلا وحشتناک بود، وحشتناک. اما دقیقاً جایی که همه چی توش مرتبه، مهد دو تا بحران بزرگ اروپایی میشه، دو تا جنگ جهانی. جنگ که میگم نه این که مثلا من شما رو هول بدم مثلا کشتش 100,000 تا کشته 200,000 تا کشته، آمارا رو بخوای وحشتناکه، وحشتناکه. من مثلا بعضی از این مستندا رو نگاه میکنین فکر کنم مثلا توی یه گوشه از یه جنگل، توی جنگ یعنی اول، توی یه شبانه رو 40,000 تا آدم کشته شد. 60 میلیون آدم، 60 میلیون. مثلا تصورشو بکنین شما الان غزه که مثلا 50,000 تا آدم کشته شده، یه بحران جهانیه. چون یه وضعیت 60 میلیون آدم تو 4 سال، وحشتناکه، وحشتناکه و شوک بزرگی به اروپا. سوال، اشکال کجاست؟ مشکل کجا بود؟ مگه این قرار نبود همه چی رو بگه؟ مگه ما همه چی رو نشناخته بودیم؟ سیاست اون انسان و کجای داستانی؟ من نمیخوام بعضی این نجگیری رادیکالی که بعضی رفقا میکنن پس علمو بذاریم که این نجگیری رادیکال بعضی بی خود، ولی به تاریخش باید توجه کنیم. اتفاقی که افتاد این بود که یه سری آدم دنبال این گشتن که مشکل کجا بود. هوسل یکی از این آدم ها بود، یه تلاش فلسفی جدی بود که آقا این که ما روش وایستادیم مثل نقایصی داره که این نقایص باید جبران بشه و تلاش‌های بعدیمون نباید امتداد این نقایص بشه. علم یقینی می‌خواست هوسل درست کنه و فکر می‌کنه نیوتن علم یقینی نیست. سارتن، تاریخ‌دان بلژیکی. سارتن اگه تاریخ تمدن شده ممکن دیده باشید. سارتن شیمیدان بود، شیمیدان طرز یک بود، بلژیکی بود، شیمیدان طرز یک. ولی فکرش این بود که یه بحرانی که وجود داره، حتی قبل از جنگ این داستانشون شد براش، بحران اونجاست که ما تاریخ علم نمیشناسیم. خیلی عجیبه ها، اینکه شما فکر کنید که یعنی چی تاریخ علم؟ یعنی مشکل مثلا الان اونی که بمب اتمی میسازه اینه که تاریخ علم بلد نیست؟ اگه تاریخ علم بلد بود بمب اتمی نمیساخت؟ به همین اندازه به شما داره رادیکال جواب نسارته. برین ده مقاله شو بخونید، قانعتون میکنه. و برای همین شیمیو با که در یک گذاشت کنار چسبید به تاریخ علم، گفت با تاریخ علم رو باید به این فیزیکدان ها بگیم چیه، به خاطر اینکه فکر میکرد که مشکل تخصصی شدنه و این تخصصی شدن ما از وجه وحدت علوم خارج کرده و وحدت علوم و تاریخ علم داره. نه 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 اونجوری نه، خیلی من بلد نیستم اونا رو. نه نه سارتن یه خود فیلسوف نیست خیلی، سارتن فیلسوف نیست خیلی، یعنی این نگاه مثلا فلسفه اجتماعی نه پشترش نیست. چون اینا که شما دارید میگید یه خود بحثشون مدرنیته است، بحثشون ابتدای قرن 20 دقیقا نیست. یه سری فیلسوف های چپ هم، یه سری فیزیکدان ها و ریاضیدان هم توی وین جمع شدن، اینا نوعا چپ بودن، مثلا شیلیک، نویراس، کارنب، این فیلسوف های چپ بودن. یعنی اینا منتقد چی بودن؟ منتقد علم جدید بودن و فکر میکردن فلسفه، حالا رستم جایی که میخوام بگم، و فکر میکردن فلسفه میتونه کمک کنه برای اینکه ما مسیر اشتباه نریم. اما سوال مهم بود که فلسفه یعنی چه؟ آیا همون فلسفه که 2000 سال در سر کله هم دیگه میزنه همون قرار به ما کمک کنه که بگه اشتباه نریم؟ یا نه؟ یه چیزی باید از دل این تاریخ، یه آموزه از دل این تاریخ فلسفه باید بیرون بیاد که اون به ما کمک کنه کج و راست نشیم، که اون به ما کمک کنه علم و دقیقش کنیم، به اصطلاح علم خوبش کنیم، علم بد نداشته باشیم. اون آموزه برای کانب یه چیز شبیه منطقه. خب پس بنابراین اینا دقیقا تلایه دارای فلسفه تحلیلی میشن. کانب رو توی آمریکا که بعدن که رفت آمریکا یه مدتی ممنوع تدریسش کرده بودن، میخواد که فهمی کنم کمونیسته، فیلسوف چپه. 1960 رفت اینا، اون موقع خیلی حساس بودن نسبت به اندیشه‌های چپ توی آمریکا، اندیشه‌های دقیقاً کمونیستی. الانش هم همینجوری، الان مثلا شما فرض کنید که اندیشه‌های مثلا چپ روسی رو بخواد تبلیغ کنه اونجا، یه خورده با مشکل مواجهه طبیعتاً. گرچه حرفا زده میشه ولی نه به این اسم. حالا اونام یه لیبل مارکس کمونیست بهش داده بودن و دوچار مشکلش کرده. میخوام بگم که اینا یه ایده ای داشتن که این مشکل از طریق تاریخ علم مثلا مثل سارتر حل نمیشه، بلکه از طریق فلسفه حل میشه، و فلسفه یه ایده بود براشون. ولی اون ایده فلسفی دیگه اون ایده کلاسیک نبود، یه ایده جدید. خب من یه خورده به شما گفتم که اینا از چیا در اومد فلسفه تحلیل. چند سن؟ ده و چهار. سوالی هم؟ نه نه نه، بحران علوم منظورم بحران داخلیشون نیست، یعنی بحث تکنیکال نیست، یه دیبیت تکنیکال داخل علوم نیست. بحثم خب مثلا 1905 انشتن نسبت خاصشو گفته بود، یه اتفاقاتی داشت می افتاد، مسئله راجع به کلیت علم بود. آفر، تقریبا شبیه هم چه هست، تقریبا شبیه هم چه. آره یعنی دقیقت ببینید، من اینجوری گفتم که سب راه‌های متفاوتی رفته شد برای اینکه جواب بدن که چه اتفاقی اینجا افتاده. من یکیشو گفتم، مثلا هوسل بود که هوسل پدیده شناسی رو انتخاب کرد برای اینکه به این پاسخ بده. یه عده‌ای بودن مثل سارتر که تاریخ علم بودن، یه سری فیلسوف تحلیلی بودن. به طور طبیعی فیلسوفای تحلیلی اون وقت توجهشون به علم خیلی زیاده، یعنی مسئله علم برشون مسئله اولویت داریه، از ابتدای این شکلی بود. از توی خودشون هم که مثلا فرض کنین که ارزم بود شما که بهشون نگاه میکنه، آدم یا فیزیکدانن یا ریاضیدانن یا مثلا آدمای درجیه که حوزه‌ای و ساینس هستن، اینا مسئلهش این بود که چه فلسفه میتونه به علم کمک کنه. خب ارسطو به علم میتونه کمک کنه، کانت دوچار یه سری دسته از بحرانا براشونه. چی باید این تاریخ، این تاریخ چه کمکی به ما میتونه بکنه؟ این 2000 سال تاریخ سرکله هم زدن کمکی میتونه به ما بکنه یا نه؟ اگه دوست داشته باشید مقاله یه شیلی که مقاله داره همون ایام فکرم دهه 40 The Future of Philosophy، که دقیقا بحثش اینه که ما چگونه میتوانیم فلسفه رو به عنوان یک امر آینده دار ببینیم، یک، و دوم از این استفاده کنیم. ببینید اگر فلسفه یه مناقشه‌ای باشه که چیزی قرار نیست حل کنه، مثلا ممکنه مثلا فلسفه مثل هایدگر به ما بگه آقا ما فلسفه مسئله نداریم، این چیزی نیست که به درد کار خاصی بخوره، اینجا به درد علم بخوره. مسئله چجوری تو چیز حل میشه، توی فلسفه حل میشه؟ اینی که تمایل به منطق پیدا کردن یه علت جدیش این بود که فکر میکردن منطق یه راه حل خوبیه برای حل بحرانهای، برای جواب گرفتن از سوالات فلسفی. من یه خورده خیلی فلسفی حرف زدم ها؟ با من اومد این جلو؟ خب من دیگه نمیخوام ادامه بدم، چون یه خورده قیافه رو از اینجا که نگون کنم یا هوا گرمه یا خسته شدن، خمیازه ها داره زیاد میشه. این 10 دقیقه آخره یه خورده یه بحث بازی میتونیم بکنیم اگه کسی سوالی داشته باشه. آه چرخش زبانش. آره ما هنوز یه خورده گفتیم فسفری چیزی از کجا به وجود اومد، یه خورده خودشو کمتر گفت. شاید زنگ بعد دیگه نریم سر فسفری، یه خورده چیز بگیم باشه، چرخش زبانی رو بگیم. ببینید کانت به شما یه آموزه میداد، یه آموزه به قول روباست، خیلی محکم صفر. این عینا هم داشته یه آموزه خیلی سفت به شما میداد در مورد ریاضیات و هندسه. ببینید علم برای کانت، علم اصول پیشینی داره، فیزیک، ریاضیات اصول پیشینی داره، هندسه اصول پیشینی داره، اخلاق اصول پیشینی داره، زیبایی شناسی اصول پیشینی داره. برای همین همه شون به یه معنی بخشی از دانایی ما هستن، گرچه برای کانت نوع دانایی که ما مثلا فرسون تو اخلاق داریم با علوم با هم فرق میکنه، علوم شناختی. حالا اینو دیگه استاد کانتتون باید بهتون گفتن، حتما میگه میشنیز. یه چیز خیلی ساختار خیلی سفت و منسجم، و این ساختار کاملا با نیوتن تطبیق داشت. خیلی جالبه دوستان، این یه خوری کمتر شنیده میشه. کانت یه کتاب داره به نام Foundation of Exact Science، یه درست یادم باشه، به کتاب Foundation مرد. نه راجع به اخلاق، راجع به فیزیکه. کانت اونجا تلاششو میکنه که به شما بگه که من اومدم به شما گفتم که نیوتن رو کدوم اصوله دیگه. به قول آقای مرحوم آقای دکتر مشتهدی به ما که درس میادن موقع ما تو فوق لیسانس یه در چاوادی باشیم درس داشتن، به ما میگفت که کانت یه مسیر رفت داره. مسیر رفتش چیه؟ اینی که بگه علوم علمی به نام نیوتن رو چه پایه‌ای هست، اما مسیر برگشت چیه؟ یعنی خب اگه این پایه ها باشه چجوری نیوتن از توش در میاد؟ شما به تو شاکل سازی اینا چیزی گفتن؟ شما که حالا بیدونی ها؟ این کانت سعی میکرد به که مثلا مقولات فاهمه، که مقولات فاهمه دیگه به شما گفتن دیگه، از مقولات فاهمه چجوری ما میتونیم به خود علم نیوتن برسیم؟ خوبم یه من دقیق باشیم با من، یه خواهد سخته ها ولی سرنخ خوبی. کانت میگفت مقوله شرط وقتی تو گیومه شاکل سازی بشه در زمان علیت رو شما میده، و علیت وقتی در مکان شاکل سازی بشه به شما نیروهای مرکزی رو میده. چرا نیروی مرکزی خیلی مهمه؟ چون نیروی مرکزی مهمترین کشف نیوتنه، دقیقا وسط قلب کار نیوتن. و کانت نشون میداد که چجوری از مقوله شرط من میتونم برسم به نیروی نیوتن. یه بار دیگه میگم، علیت اون توضیح تو اون کتاب داده شده باشه، یعنی مثلا یه جلسه خودش حرفه. بنیادهای مبتدی علوم طبیعی بر فریدمن، این اگزیستنس مال فریدمن. فریدمن یه کتاب راجع به همین داره، یا فکر کنم بیا فیلسوف دیگه از هایدر، اونم خوب نوشته این. یه کتاب راجع به این داره. مقوله شرط اگر شاکل سازی در زمان بشه به علیت میرسه. ببینید این مثال شما شنیدید که مثلا فرض کنید که من فلان احساسم، مثلا چه میدونم من دستمو میزنم به یه یخ، احساس سرما میکنم، بعد از این سرما یه حس چندشی دارم. خب این چندشه بعد از حس سرماست، ولی مکانش که متفاوت نیستش که. کانت این شرط، این وابستگی رو دقیقا یه امر مقبول شاکل سازی شده در زمان میداند. یعنی شرط وقتی بیرون زمان باشه، بیرون زمان مکان، یه امر انتزاعی مطلقه، اما وقتی شاکل سازی شده در زمان میشه علیت. یعنی بعد از اینکه من احساس سرما کردم چندش در من ایجاد شد. این تو این کتاب کانت یه مرحله جلوتر میره و به ما نشون میده که اگر علیتو که حالا شاکل سازی در زمان شد تو مکان شاکل سازی کنی میرسی به نیروهای نیوتون، نیروهای مرکزی نیوتون. این سازمان یه سازمان عظیم بود که نیوتون کان درست کرده بود که مولا درزش نمیرفت، یعنی چفت و بستش با نیوتون بود، یعنی یه فلسفه کاملا چسبیده به نیوتون، چه رفت چه برگشت. متوجه ارزم هستید؟ حالا شما یه انشتینی دارید که دارید سازمان رو به هم میزنه، یعنی داره میگه نیوتون اشتباه گفته، پایه های نیوتون رو هندسه ای نیست که کانت دلش میخواست بگه بنقدر سفته. خب شما یه توضیح داشته باید بشین راجع به علم، یا یه کانت جدید میخواین، یا باید کانت رو توضیح بدید. برای همین کل تلاش اون آقای رایشنباخ تو کتاب فلسفه علمی که سابقا چاپ شده، تلاش برای اینه که به شما بگه که شدنی داستان، من چجوری باید بفهمم قصه رو. کانت دقیقا نیستا، ولی تغییراته. امروز هم هر کی پشت سر کانت وای میسته، نو کانتیانا به اصطلاح، همه یه جوری باید جواب این داستانو بدن، یه جوری باید جواب این داستانو بدن. فیلسوف تحلیلی به طور معمول آبا فلسفه تحلیلی رو اگه از این شاخه منطق به انجلو با فرگه شروع میکنن، فرگه اواخر قرن 19 و اول قرن 20، اگه از اینجا به انجلو معمولا با حلقه وین شروع میکنن که فیلسوفایی مثل شیلیک، مثل نویراث، راسه تو حلقه وین نبوده، اینا فیلسوفای انگلیسی. حالا عرض میکنم کارنب، عرضم بود شما که اینا مثلا آدم های درجیه کرد میگه اونجا، اینا یه ارتباطه هم با ویتکنشتاین داشتن، ولی خب ویتکنشتاین یه خور گنده دماغ بوده دیگه، خیلی به قول من حال نمیداده بهشون. کارنب میگه که، ولی نوراس بهش میرفته ها، خیلی رفیق فابریک بودن و رفت آمد داشتن، کارنب هم با خودش میبرده. بعد از این چند جلسه به شیلیک میگه که به فکر کنم به شیلیک نوراس، به یکی از اینا میگه این کارنب رو به خود نیار دیگه، این نمیفهمن چی میگن. ولی نه تنها این نفهمید، بعد از اینکه ویتکنشتاین تراکتاتوس رو نوشت داد راسل و راسل یه مقدمه روش نوشت، بعدا به راسل گفت تو هم نفهمید من چی گفتم. اینا با ویتکنشتاین هم یه هش و نشی داشتن، ولی ویتکنشتاین دقیقا تو مرکز این داستان نیست. خیلی ها میدونن فلسفه تحلیلی با ویتکنشتاین میشناسن، اینو من بهش آگاه هستم، ولی من خودم مستر این شکلی نیست، چون ویتکنشتاین واقعا تفسیرش انقدر راحت نیست، اینکه کجا وایساده، چی جوری داره حرف میزنه. اینا ازش خیلی متاثر بودن، حلقه وینیا یعنی اینا، همینه که به شما گفتن کار، خیلی ازش متاثر بودن. کارنه با اینکه ویتکنشتاین بیرونش کرد، ولی وقتی راجع به ویتکنشتاین تو بیوگرافیش مینویسه، اصلا مثل قدیس راجعش مینویسه، میگه ویتکنشتاین وقتی این سوالی مطرح میشد گاهی قد میدیدی ساکت میشد، چند دقیقه سکوت، بعد مثل اینکه یک الهام شده باشه شروع کرد گفتن، و چیزی که میگفت واقعا مشکل بود باش مخالفت کردن. با اینکه کارنب چیزی، ولی اینقدر قابل تقدیره. لذا اینا ممکنه ایده هاشون دقیقا ایده های ویتکنشتاینی نباشه، ولی خیلی ویتکنشتاین تأثیر گذاشته بودشون. خب تو این تقابل با ایدئالیست اگه برید، باید راسل اینجا خیلی مهمه، البته راسل تو این منطقه هم خیلی مهمه، برای همین شاخه‌ها رو اصلا به تفکیک گفتم. اینا خیلی تاثیرگذار بودن توی تقابلی که با ایدئالیست و آلمانی داشتن، یعنی اصطلاحاً یه اتمیسم، یه اتمیست در مقابل ایدئالیست شروع کردن که تو انگلیس تونست جون بگیره. تو این تقابل با کانت همونش خدمتتون که عرض کردم، مثلا رایشنباخ، ماخ، این آدم های مهمی هستن. دقیقا شما هر کنون از این به اصطلاح منشه های تاریخی های که به این جلو یه سری آدم میبینید، متوجه ارزم هستید؟ مثلا کانب اینجا هست، ولی اینجا هم هست، یا مثلا وایت هید اینجا خیلی مهمه. اینا یه سری اسامی گفتم دیگه، خوب بود اینا، ولی نمیدونم اولین بار که استعمالش کرده، نمیدونم، شاید دوست ما گوگل میخوره بهتر بدونه که مثلا فرض کنیم که کی اولین بار استعمال کرد. من صدات نمیاد. یه بار دیگه بلند میشه بیسی بلند بگی. ببینید اینا، خب ببینید تو این تقابل با ایدئالیست، ببینید ایشون میگه که این تقابل با ایدئالیست چه ربطی به فلسفه تحلیلی داره. ببینید ایدئالیست دقیقاً سوال جدی که بهش وجود داشت سوالی بود که قرار بود پاسخ هیوم رو بده، هم کانت هم هگل اینا همش قرار پاسخ های اونجا رو بدن. مسئله اینجوری بود که میخواست بگه که این تکثر جهان در نفس به وحدت میرسه، وحدت سوبژکتیو به جهان داده میشه. خب در مقابل این اتمیسم ها بودن، اتمیسم ها کماکان میخواستن ارتباط ها رو از هم جدا کنن، جدا نگه دارن جهانو. خب و این به هم رسوندن رو بیش از که سوبژکتیوش کنن لاجیکالش کنن، تو با زبان انجامش بدن. این تأکیدی، حالا من جلسه بعدی خود به چرخی زبانی گرفتم و تأکید رو زبان گفتم، دقیقا تأکید رو زبان وجهی که تو همشون وجود داره. حالا مقدمه جلسه بعد اونم میتونه باشه دیگه. بر همینم ابتدای فلسفه تحلیل رو معمولا با چرخی زبانی میشناسن. حالا من راجع به چرخی زبانی صحبت کردم میخوام روشن‌تر خواهد شد که یعنی چی داستان همه چی به زبان داره برمیگرده. برای ماخ، برای ماخ چی؟ نه نه نه، ماخ اینجوری نبود. ماخ اون وقتی تجربه گرایی و اتمیسمش خیلی جدی بود. اینکه ماخ یه درجه از سوبژکتیویسمش هستش تو ماخ، ولی راستش بخوای ماخ یه فیزیکدان جدیه، حرفای فلسفی هم داره، ولی حرفاش خیلی هم تاثیرگذار بوده. اما استاندارد فیلسوفش مثلا دقیقا استاندارد بالایی نیست، ولی موتیویشن خیلی بالایی داده، حرکت خیلی جدی ایجاد کرده. جواب شما من کامل ندارم، قبول دارم. نه اصلا پست مدرن‌ها دقیقا یه جور فراروی داره میکنه از همین جریان‌های تحلیلی. از مثلا شما یه فیلسوفی داری بهش میگن، امروزه بهش میگن فیلسوف پسا تحلیلی، مثلا براندن، رورتی، رورتی مرد، یا مکتب پیتسبورگ، اینا که با براندن اینا هستن، اینا فیلسوفی هستن که دقیقا یه جوری به لحاظ تاریخچه‌ای فیلسوف تحلیلی هن، ولی انقدر دارن از فیلسوف قاره‌ای ورودی میگیرن که یه جور گذر کردن فلسفه تحلیلی. راجبش صحبت اگه رسیدین راجبش خود حرف میزنیم، ولی واقعا جایی که من خود سوادم کمه راجبش که بخوام حرف بزنم، چون واقعا باید آدم هم تحلیلی بدونه هم قاره‌ای، خود آدمای یه خورده شاخص‌تر از من باید صحبت کنه راجبش. فعلا بس.